23 آذر 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. آيات 26 و 27. آیه 26 اخبار ذات اقدس اله است به این که در جنگ حنین بعد این که مسلمان ها فرار کردن و به شما گفتیم 10-13 نفر پیامبر خدا رو رها نکردند، که این 10-13 نفر یکی امیر المؤمنین علیه السلام است که پرچمداره پیامبر بوده است در جنگ حنین و بقیه‌ام از بنی هاشمند، الا ایمن ابن ام ایمن، اینم فرار نکرد باقی موند. و ایمن در همین حنین هم به شهادت میرسه. الباقی الفرار، فرار کرد. حالا آیه می فرماید وقتی که اینا فرار کردند و پیامبر باقی موند و همین چند نفر 10-13 نفر محدود، این اتفاق افتاد. چه اتفاقی؟ ثم انزل الله سکینته. ثم عطف است به اون ولیتم مدبرین، یعنی اون هنگامی که شما مسلمانای ترسو، سست عنصر و سست ایمان فرار کردید، بعد فرار شما انزل الله خدا نازل کرد چه چیزی را؟ سکینته، سکینه خودش رو خدا نازل کرد. سکینه چیست؟ سکینه نوعی از آرامش نفسانی است با اوصاف خاصه ای که ناشی می شود این سکینه از رحمت الهی و ایمان به آن. پس منشأ سکینه رحمت الهی است و ایمان به خدا و ایمان به وسعت رحمت الهی. نتیجه سکینه چیست؟ نتیجه سکینه ثقه و اعتماد و اطمینان و وقار و برطرف شدن خوف و دلهوره و دلشوره است. یعنی کسی که سکینه داشته باشد از یک اعتماد به نفسی برخوردار است، از یه اطمینان و وقاری برخورداره، دیگه دلهوره و دلواپسی و خوف و وحشت و ترس از چیزی ندارد. اینم نتیجه سکینه است. می فرماید انزل الله، خدا نازل کرد. چرا؟ سکینتهو، این آرامش و اطمینان را خدا، این آرامش نفسانی را خدا نازل کرد، علی رسولهی، در وسط بحبوحه جنگ هنین، وقتی که همه فرار کردن، این آرامش نازل شد بر رسول خدا و علی المؤمنین، و بر مؤمنینی که گرد رسول خدا بودن، همون دست این زدتا که گفت، بر مؤمنین این آرامش را خدا نازل کرد. همه جای قرآن که شما بگردید، نزول سکینه منحصر است به کی؟ به مؤمنین. اصلا سکینه لا یجوز این که به غیر مؤمن نازل بشود. وجهش هم روشنه، چون اصلا این سکینه خروجی ایمانه. کسی که مؤمن است از ایمانش انتاج پیدا می کند سکینه. خب پر واضحه، کسی که مؤمن نیست هیچ وقت به این سکینه دسترسی پیدا نمی کند، چون اصلا ایمان ندارد که دسترسی پیدا کند. لذا این، حالا یه پرانتز، در آیت القارم اونجام داریم و انزل سکینته علی رسوله از هما فی القار، ثانی اثنین، تصریح میکنه دوتا بودید. ببینید این که در غار کی با پیغمبر خدا بود خلاف. حالا ابوبکری بوده است، لکن این ابوبکر آیا همون ابن ابی قحافه خلیفه اول است یا غیر اوست؟ خلافه. بعضی میگن غیر اوست. سنی ها چون هیچی ندارند غیر آیت الغار، میگن نه، این ابن ابی قحافه هست، و مصرن بر این که ابن ابی قحافه هست. بسیار. و بعد از فضائل و مناقب ابی بکر همین رو دارن، تو قرآن هیچ رد پایی نسبت به ابو بکر نیست جز همینجا، از هما فی الغار ثانی اثنین، درسته؟ خب در حالی که اینا اگر مفاد آیه رو می دانستن مطلقا زیر بار نمی رفتن که بپذیرند که تو غار خلیفه شون بوده است. چرا؟ به خاطر اینکه ذیل آیه غار دارد ثم انزل الله سکینته علی رسوله، فقط نمیگد علیهما. بنابراین معلوم میشد که نزول سکینه در غار فقط بر رسول خدا شده است، و اگر همراه رسول خدا جناب خلیفه تشریف داشته باشند نزول سکینه بر خلیفه نشده است، و نزول سکینه بر مؤمنین می شود. نتیجه جناب خلیفه لیس من المؤمنین. بنابراین اگر تو غار خلیفه باشد، اگر، پس ما خیلی احترام می کنیم جناب خلیفه رو، از اول میگیم نبوده است، چنانچه بعضی شواهد تاریخی هم میگه خلیفه نبود، ولی خود اینا میگن نه، مصرن به این که خلیفه بوده است. اگر جناب خلیفه در غار باشد، تصریح آیه است بر این که انهو لیس بمؤمنن، چون نزول سکینه برش نشده. و بنابراین آیت الغار می شود از متائن خلیفه. وقت چجوری چیزی که از متائن خلیفه است، اینا دارن جزء چی ذکرش می کنن؟ فضائل خلیفه ذکرش می کنن. متوجه شدین؟ اون وقت می فهمید که امام سجاد علیه السلام می فرماین الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الرقاب. خب نزول سکینه هر جا تو قرآن نگاه کنید، یا میگه بر رسول، بخواد از رسول تعدی کند و علی المؤمنین، مثل اینجا. خب مؤمنین کیا بودن؟ همونایی که دور پیغمبر در جنگ حنین ایستادن، 13 نفر، اینا مؤمنن. بر اینا نزول سکینه شد. دیگه چی؟ و انزل، خدا یکی سکینه رو نازل کرد، اینا دیگه در نرند، اینا بمانند قرص و محکم. و انزل جنودن، واو عاطفه، این انزل عطف به اون انزله قبل، یعنی بازم یه کار دیگه هم خدا کرد. و انزل یعنی باز انزال کرد، فرستاد خدا جنودن. جنود جمع جنده، جند سپاه، گروهی که آماده نبرد هستن، مهیای جنگن، مثل ارتش، مثل سپاه، به اینا میگن جند. جنودن، خب این جنود از چه بودن؟ این جنود از شواهدی که ذکر میکند میگه لم تراوها، شما این جنود را نمیدیدید. ظاهرش این است این جنود از فرشتگان هست. و انزل جنودن، پس میشه جنودن من الملائکه، آمدن چه کار کنند؟ لانداد المؤمنین. لم تراوها، شما نمیبینید اونا را. چرا؟ به جهت این که ملائکه به چشم بشر عادی قابل رؤیت نیستند، لذا میگه لم تراوها. و عذب الذین کفروا، با انزال سکینه و انزال فرشتگان که آمدند تا چه کنند؟ تا مؤمنین را یاری کنند، خدا عذب الله الذین کفروا. الله فاعلش دیگه، خدا به واقع عاطفه، عذاب کرد کسانی رو که کافر بودن، یعنی دشمنای شما مسلمان ها رو خدا عذاب کرد. عذاب به چه بود؟ داستان جنگی که اونا داشتن پیروز می شدن، کافران برگشت، ختم شد به پیروزی چی؟ مسلمانان. چون بعد اینکه عباس اینا رو صدا زد و فرار کرده بودن و دیدن پیامبر و یارانش دارن مقاومت میکنن، یکی یکی به صحنه نبرد بازگشتن. وقتی بازگشتن دشمن شکست خورد، دشمن شکست خورد، گرفتار عذاب الهی شد، با قتل، کشته شدن، اسارت، اموالشون به چه درآمد؟ به غنیمت پیش مسلمان ها درآمد و گرفتار ذلت و خاری و شکست شدن. کیا؟ الذین کفروا. بنابراین عذب الذین کفروا، خدا تعذیب کرد کسانی رو که کافر شدن، به قتل و اسارت و سلب اموال و ذلت و خاری. و ذالک جزاء الکافرین. می فرماید که خیلی خوب، واو رو استیناف بگیرید، و ذالک اشاره به تعذیب. این تعذیب الهی جزاء الکافرین است. تازه این جزاء کافرین است در دنیا، قتل و اسارت و اخذ اموال و اینا عذاب دنیاوی است. ذالک جزاء الکافرین است در دنیا و خدا آماده کرده است برای اینا در آخرت عذاب. چرا؟ عذاب آتش و دوزخ را. کافر کیست؟ کل من انکر وحدانیت الله و جهد نبوت نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم کافر. وحدانیت خدا را اگه قبول نداشته باشد، پیامبری خاتم الانبیا را قبول نداشته باشد، می شود چه؟ می شود کافر. چی؟ اینجا کفر اعتقادی اصلا. کفر اینجا کفر اعتقادی است. آیه بعد چند تا روایت بعد میخونم برای شما. آیه 27. آیه 27 چه میفرماید؟ میفرماید که بله، مورخون گفتند بعد این که معرکه تمام شد، یعنی جنگ حنین با پیروزی مسلمین به پایان رسید، پیامبر غنایم را، اموالی را که به دست آورده بودند، تقسیم کرد. یک گروه از حوازن آمدن پیش پیامبر. به شما گفتیم دو تا قبیله بودن جنگ حنین رو به پا کردن، حوازن و ثقیف. یک گروه از حوازن، یعنی همونایی که با پیغمبر جنگیده بودند، از قبیله حوازن آمدن پیش پیامبر و مسلمان شدند. خیلی خوب، چون راه برای اسلام همیشه چیه؟ بازه. اینا بعد اینکه تو جنگ شکست خوردند، گفتن خب بریم مسلمان بشیم، دیگه جنگیدن فایده نداره. آمدن مسلمان شدن. بعد اینکه اسلام آوردند، به رسول خدا گفتند یا رسول الله انت خیر الناس و ابرهم، تو بهترین مردمی، نیکوکارترین مردمی. قد صبی اهلونا و اولادونا، اسیر شده از اهل ما، خانواده های ما و فرزندان ما. و اخذت اموالونا، اموالمون هم که گرفته شده به عنوان غنیمت. رسول خدا چه کردن؟ فقبل اسلامهم، اسلامشون رو قبول کردن و دستور دادن اسراشون، زن و بچه هاشون رو هم آزاد کنن، بهشون برگردوندن. درست شد؟ خب این مال این آیه است. ثم یتوب الله، ثم عطف به ثم اول آیه قبل، ثم انزل الله سکینته ثم یتوب. ثم یتوب میگه ثم یتوب الله فاعل این توبه خداست، نه مفعولش خدا باشد، فاعلش خداست. آن اینو برای شما گفتیم به خاطر اینکه کل این قاعده کلی یادتون نره، کل توبت من العبد، این یهوف به توبت این من الله، هر توبه ای از ناحیه بنده خدا که معصیت خدا کرده، این قبل و بعدش توبه الهی رو به دنبال داره. اول خدا، توبه اول خدا بر این عبد، خدا به نظر رحمتش به این عبد گناهکار نگاه می کند و با این نظر رحمت عبد گناهکار موفق به چه می شد؟ توبه. این توبه اول خدا. ثم عبد توبه می کند، ثم خدا توبه عبد را قبول می کند. پس کل توبت من العبد محفوف به توبتین من الله. لذا اینجا می فرماید ثم یتوب الله من بعد ذلک. خدا با نظر رحمتش به اینا نگاه کرد و اینا موفق به چه شدن؟ توبه. ببینید توبه از ناحیه عبد معناش چیه؟ معناش پشیمانی از گناه. الندم من الذنب توبته، الندم من الذنب، همین که پشیمان شد گفت خاک بر سرم، دیدی چه کردم، همین توبه است، همین توبه است. استغفار بیاد پشتش یا نیاد، بیاد بهتر است. نیادم همین که زد تو سرش گفت دیدی چی تو شد پشیمان، پش نفس پشیمانی بر ذنب توبه است. خیلی خوب، لکن این توبه عبده، توبه خدا این نیست. خدا که پشیمان نمیشه، کاری نکرده است که اشتباه و خطایی که پشیمان. توبه خدا، توبه اولش نظر مرحمت است به عبد، که عبد بیچاره چی کار بود با خودت کردی، برگرد. خب تا عبد موفق به بازگشت و توبه بشه، بعدم خدا توبهش رو قبول میکنه، میگه ثم یتوب الله. خب این یتوب الله وعده به قبول توبه است، یعنی یه عده ای از اینا موفق به توبه شدن. ببینید توبه ای از کفر چیه؟ ایمانه، اسلامه. کافر وقتی توبهش ایمان آوردن و اسلام آوردنشه، و اینا جماعتشون آمدن و چه شدن؟ مسلمان شدن. ثم یتوب الله من بعد ذلک. پس این یتوب الله وعده الهیست به قبول توبه کافرانی که بعد از شکست در نبرد حالا آمدن و مسلمان میشن. ببینید رسول خدا این اسلام را میپذیرد، ولو اسلام بعد از چیه؟ بعد شکست، بعد شکست، ولی قبول میکن. ثم یتوب الله من بعد ذلک. من بعد ذلک میخورد، یعنی من بعد فتح و نصرت المسلمین و غلبت المسلمین. بعد از این که فتح و پیروزی از آن مسلمانان شد. حالا اینا میگن ما چی؟ ما توبه کردیم، مسلمان میخوام بشیم، بیان بشیم. من بعد ذالک علا من یشا، بر هر کسی که خدا بخواهد توبه هر کیو بخواد قبول میکنن. خب میخواد توبه کننده کافری باشد، یعنی از سپاه سقیف و حوازن مشرک که با پیغمبر جنگیدن میاد الان توبه میکند و مسلمان میشد، خدا توبهشو قبول میکند. میخواد از مسلمانهای خودمون هم باشن، همین مسلمانهای فلان نشسته ای که چه کردن؟ فرار کردن. اونام برگردند و توبه کنن، چون توبه اونا توبه از کفر نیست، توبه از چیز؟ از معصیت. الفرار من از زحفه، فرار از میدان جنگ از گناهان کبیره است. و اینا از زحف میدان جنگ رسول خدا را رها کردن و فرار کردن، بنابراین مرتکب کبیره شده اند. خب حالا میگن ما یه فلانی خوردیم، غلط کردیم، بر میگردن، توبه میکنن، خدا قبول میکنه؟ بله، مانعی نداره. ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء، این من یشاء میتواند کافر باشد مسلمان بشد، میتواند مسلمان فرار کننده از میدان جنگ باشد که از عمل گناه کبیره خودش توبه میکند. خدا میپذیرد؟ بله، خدا توبه پذیر است. یتوب فعل چیه؟ مضارعه، یعنی خدا علی نحو استمرار هر که بیاد در رحمت الهی باز است. ثم یتوب الله، باب توبه برای همه باز است، همه، چه کافر چه مسلمان گناهکار، باب توبه بازه، میخواد برگرده برگردد. ولی آیا همه موفق به توبه میشوند؟ نه، ولی خدا باب توبه را به واسطه رحمت واسعه خودش برا همه همیشه چه گذاشته؟ باز گذاشته. هر که میخواد برگرده برگرد. لأن رحمتی وسعت کل شر و این عذابی اصیب چی؟ من عشا، عذابمو به هر کی میخوام میرسونم، ولی رحمتم اینقدر گشاده که وسعت کل شر. خب مام شعیم دیگه، شعی نیستیم، یه شعی مخلوق خدا هست، بنابراین منتظریم رحمت الهی شامل حال ما هم بشه. علا ای حال فعل فعل مزارعه، یتوب یعنی خدا دائم القبول توبه است، استمرار و ادامه دارد این قبول توبه الهی. لا یزال عبد وقتی پشیمان میشد و میگد الهی توبتو الیک، خدا چه میکند؟ خدا قبول میکند. خدا آقا بعضی چیزها رو دروغش هم دوست داره، دروغش هم دوست داره، ولذا اگه میگه خدایا دروغش هم دوست داره، یعنی وقتی میگه خدایا من برگشتم توبه میکنم ولی دروغ میگه، یه ساعت بعدش بله کارو میگیرد. همینم خدا دوست. همین دور ببین بعضی دروغ‌ها رو هم خدا دوست داره. لذا یه روایت دارد آقا، بله گمانم من یه جا نوشتم، حالا آقای الله دادی پیدا کنید بذارید تو گروه. روایت دارد میگه روز قیامت یکی رو میارن، تو ذهنم سندش هم صحیحه، اینا از قدیم دارم، 30 سال پیش برای شما میگه. بله ظاهرن سندم صحیح هست، اگه اشتباه نکنم تو کافیه، اینا همه دیگه حافظه سا، اگه خطا بود عیب نگیرید. میگه یه کسی رو روز قیامت میارن، خدا حکم میکنند این اعمال و این رفتار و این اعتقادات این جهنم، برو جهنم. حکم الهی صادر شد به جهنم، این راه افتاد طرف جهنم، فرشتگان خدا ببریدش جهنم، ماموران عذاب ببرید بندازیدش تو جهنم. اینا فرشتگان همراهی کردن به سمت جهنم ببرن، حکم چه بشد؟ اجرا بشد. همونجور که میرفت هی چند بار رو برگردوند به طرف مکان دادگاه عدل الهی، هی روشو برگردوند، دوباره چند قدم رفت، دوباره روشو برگردوند، دوباره چند بار رو برگردوند، ندا میرسد فرشتگان من بیاریدش بینم، اینا برش میگردوند به طرف دادگاه، ازش سوال می شود تو چرا هی رودو بر می گردوندی؟ به حکم من اعتراضی داری؟ خطایی در حکم وجود دارد؟ میگه نه، هیچ اعتراض نداره، هیچ خطام تو حکم نیست. میگه این کارا رو نکردی؟ میگه همه رو کرد. میفرماید پس چرا هی برگشتی نگاه کردی؟ میگه که خدایا حکم درسته، من استحقاق دوزخ دارم، اما امید به عفو الهی داشت، رجامند این بودم که خدای مرا میبخشد و مغفرت و رحمت الهی شامل حالم میشد، و الا حکم درسته منم کردم، ولی این امید و رجایی که من تو دنیا خدایا به تو داشتم الان میبینم این امید و رجام خطا از آب در آمده است. خدا میگه تو دنیا امید داشتی به عفو و بخشش من؟ میگه بله یا الله، امید داشتم تو منو ببخشی. خدا میگه چی؟ به فرشته ها آزاد ببریدش تو بهشت، خلاص میبرنش تو بهشت. ثم زیبایی روایت این آخرش میگه ثم خدا سوگند یاد کرد به عظمت و جلال خودش که این مردک دروغ میگوید، در دنیا هیچ به رحمت و مغفرت و غفران ما امیدی نداشت. اینی که میگه من امید داشتم دروغ میگه، ولی همینی که گفت خدایا من امید داشتم من بخشید. خب میگه دروغ میگه تو دنیا امید، ببینید این خیلی حرف ما، میگه تو دنیا امید عفو و بخشش منو نداشت، دروغ گفته، ولی همین قد که به زبان آورد خدایا من امید به تو داشتم من ناامیدش نکردم، و الا دروغ داشت میگفت پدر سوخته. توجه فرمودی؟ داستان رحمت الهی این است آقا. ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء والله غفور رحیمون. خدا شأنش مغفرت است، شأن الهی بخشش است. لابد یه فرقی هم بینشون هست، یه فرقی هم هست آقای قدیر. نه اونم دیگه میدره کنندش، خب اونم دیگه اونجا بعد کشف قطع میفهمند، لکن مراتب در بهشتم مختلفه. اینو حالا تو بهشتم راش بدن، تو دالون بهشت راش میدن. خب در درجات عالیه بهشت که نیست، انشالله شما میرید تو درجات عالیه بهشت، اونجا نیست که بیاد پهلو شما. خب بهشت مراتب دارد، درجات دارد. والله غفور، شأن ذات اقدس اله مغفرت، یعنی خدا نشسته است که ببخشد، نشسته است که قبول توبه کند، نشسته است که بپذیرد توبه. و اصلا شأنش مغفرت است. غفور رحیم، شأن ذات اقدس اله این است، هر که به سمت خدا قدمی رو بردارد رحمت الهی شاملش بشود. بنابراین بله بله ثم یتوب الله. بنابراین باب توبه باز است، هم بر کفار به این که بیان مسلمان بشن، هم بر مسلمین خطاکار، مؤمنین خطاکار که بیان و دست از خطای برداره. روایاتش موند دیگه، حالا ببینم یکی دو تاشا داشته باشم بخونم اینجا. بله، یکی صحیحه محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال السکینه تو الایمان. سکینه چیه؟ ایمان. کافی 2:15 حدیث 3. سکینه ایمان است، تعبیر مسامحی است، ایمان علت سکینه است، سکینه خروجی ایمان است، یه همچی معنایی است. بله؟ این نه بس ببینید، بله، لکن خروجی ایمان میشه سکینه. این روایت صدوق هم با سند صحیحش در معانی الاخبار ذکر کرده است. روایت بعدی صحیحه علی ابن اثبات، میشد که صحیحه علی ابن اثبات کافی 5:257 حدیث 3. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن علی ابن اثبات، سند صحیح. قال کنت حملت معی متاعا الى مکه، یه کالایی رو با خودم می بردم مکه. فبار علی فدخلت، فبار علی یعنی خسته شدم، خب، یا بار المتا یعنی کسده، یعنی این متایی که می بردم مکه ای رو بفروشم بازارش چه شد؟ کساد، دیگه کسی نمی خرید. فدخلت بهی المدینه علی ابو الحسن الرضا علیه السلام، و و قلت له انی حملت متاعا قد بار علی، من یه جنسی رو آوردم بفروشم حالا بازارش کساد شده، و قد عزمت الا ان اسیر الى مصر، حالا که اینجا بازار کساده میخوام ببرم مصر، تو اینجا کسی نمیخره، جنسمو ببرم مصر ببینم اونجا یه خری پیدا میشد بخرد یا نه. فَأَرْكَبُ بَرًا او بَحْرًا، میخوام برم مصر، از راه خشکی برم یا دریا؟ از کی دارد میپرسه؟ از امام رضا. فرمودن فقال مصر الهتوف، مصر سرزمین مرگ است. یغیز لها اقصر الناس اعمارن، خب یعنی چی؟ یعنی که تقدیر شده است برای اونجا مردمانی که عمرشون کوتاه باشد. و قال رسول الله ما اجمل فی الطلب من رکب البحر، اینو پیامبر فرمود، ما اجمل فی الطلب، یعنی ما رو مای موصوله بگیرید، چقدر زیباست که کسی به خاطر طلب روزیش سوار دریا بشه، یعنی از دریا بره. ثم قال لی لا علیک ان تأتی، فرمودند بر تو نیست ولی اگر بخواهی میتونی بریز، تأتی قبل رسول الله، بریز سر قبر پیغمبر، فتسلی عنده رکعتین، دو رکعت نماز سر قبر پیغمبر بخونی، فتستخیر الله مئت مره، از خدا طلب خیر خیره بکنی برای خودت صد بار، فما عزم لک عملت بهی، بعد این تصمیمت به هر چه افتاد همون را عمل کن. بالا سر قبر پیغمبر دو رکعت نماز، بعد صد بار استخیر الله به رحمته خیرتن فی آفیه، بلند شو بیا، اومدی بیرون تصمیمت بر هر چه واقع شد عمل کن. فَإِنْ رَكَبْتَ الزَّحْرَ، اگه از راه خشکی رفتی و پشت حیوان سوار شدی، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا چی؟ مُنْغَلِبُونَ. آیه قرآنه، آمده بود پیش آقاش، گفته بود آقا میخوام برم سفر، یه دعایی در گوش ما بخونید، آقام همین رو خونده بود. الحمدلله الذی سخر لنا هذا، این دعا آیه قرآنه، میگه مؤمنین وقتی سوار حیوانات و خراشون میشن این دعا رو میخون. لذا میفرمایند اگه سوار حیوان شدی این دعا رو بخون. بله، تو ماشینم که میشینید بخونید طوری نیست. بله، تو هواپیما که میشینید نه سواری مهموندار بشید بخونید. و این رکبت البحر، اگر سوار چه شدی؟ اگر از راه دریا رفتی، فاذا سرت فی السفینه، تو کشتی که نشستی اینو بگو، بسم الله مجراها و مرساها، ان ربی لغفور رحیم، فاذا هاجت علیک الامواج فتک علی یسارک و اومئه الی الموجه به یمینک و قل. نه خیلی گوش کنید، این خیلی حرف است، امام رضا دارن میگن، نه منو میگن، اگه دیدی موجها طوفان شد دستتو بگیر، دست چپتو به کشتی بگیر، با دست راست اشاره کن به دریا و به دریا بگو قری به قرار الله. یعنی چی قری؟ یعنی نقر به دوا، یعنی قری به قرار الله، آرام بگیر. وسکنی به سکینت الله، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اینا با دست راست اشاره کن و به دریا بگو. قال علی ابن اسفان، من از راه دریا رفتم. فرکبت البحر فکانت الموجه و ترتفع، موج می آمد، آه چه موجایی. فافعل ما قاله، همین فرمایش امام رضا رو به دریا گفتم. فتتشق قاو که انها لم تکن، اون موجهای چند ده متری وقتی بهش گفتم چه شد؟ آرام شد. قال علی ابن اسباد و سألته، شاهد ما اینجاست، حالا اوناش هم برادون خوبه. و سألته فقلت جعلت فداک ما سکینتو، سکینه چیست؟ قال ریح من الجنت لها وجه كوجه الانسان اطیب رائحة من المسک و هی التي انزلها الله على رسول الله به حنین فهزم المشرکی. ریح من الجنت لها وجه كوجه الانسان اطیب رائحة من المسک. ظاهرا اینا تعبیرهای چیز، تعبیرهای مثالی است. خان بگن سکینه یه چیزی است برای خودش. خب چیست سکینه؟ اون چیزی است که خدا بر رسولش در جنگ حنین تو همین آیه‌ای که خوندیم نازل کرده است. اینم یه روایت. روایت بعدیمون موثقه، بله، کلینی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال قال قال ابو الحسن، یعنی رضا، للحسن ابن جه، موثق اسم ابن فضال، ایو شیئن از سکینت و اندکم، فقال لا ادری جعلت فداک و ایو شیئن هیه. کی دارد میپرسد؟ حسن ابن جه. امام رضا ازش میپرسند سکینه چیست؟ میگه چی میدونم چیست، قربونت برم، من از کجا میدونم سکینه چیه؟ ما سکینه خانوم میشناسیم. قال ریح تخرج من الجنت طیبت لها صورت کصورت وجه الانسان فتکون مع الانبیاء. سکینه با کیاس؟ پیامبران. و هی التي نزلت، و هی التي نزلت على ابراهیم حیث بنى الكعبه فجعلت تأخذ کذا و کذا فبنى الاساس علیها. پس میگه سکینه بر انبیا نازل میشه، بر ابراهیم هم نازل شد. و پر واضح است انبیا در اعلی مراتب ایمان هستند، چون در اعلی مراتب ایمانن سکینه برشون نازل می شود. خب روایت، نگفتم اختصاص به انبیا داره، گفتم مراتب عالیش مال اوناست. بله دیگه چیز هست منتها من ننوشتم. یه صحیحه ابی همام هست، اسماعیل ابن همام عن رضا علیه السلام، تو معانی الاخبار، تو عیاشی هم هست، صدوق هم به سند صحیح تو عیون نقلش می کند، جناب کلینی هم به سند موثق در کافی نقلش می کند که بله. اینا الان نجستمش بخونم. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.